أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث‌های معرفت شناسی افلاطون تا حدودی تمام شد. نکات دیگه این داره که به اونا نمی‌پردازیم. دوستان یا خواستن منابع تاریخی که هست ملاحظه می‌فرمایدیم در این جزئی که دوستان زحمت کشیدن نوشتن دادن بهتون، یعنی در افلاطون. آره، منم خودم ندیدم، ولی در حال که جمع نشستن زحمت کشیدن این که از ما دیدن، اگر دوستان لطف کنن اینا را مطالعه کنن، در حال زحمت این عزیزان هدر نره. دارن بله، یعنی ادامه همینه. بعد از این جزئی که دادن بهتون، این که سقراط افلاطون رو از خانم نمیدان ارسطو اینا رو کار کردن، یعنی برای افلاطون رو شنیدن کار کردن. میتونید از دفتر تقاضا بکنید که براتون تشکیل کنید. یکی دیگر از بحث‌های افلاطون، بحث‌های علم و نفس فلسفی افلاطون است، یا به تعبیر نظریه روانشناسی فلسفی افلاطون. در این باب هم افلاطون بحث‌های مختلفی داشته، در صورت متفرق در رساله‌هایی که داره، مثل رساله آلکیبیادس، رساله فایدون و رساله جمهوری. اینو بعضیش رو ترجمه کردن، بعضی از اینا اسمه. مثلا آلکیبیادس شخصی بوده که افلاطون باش بحث کرده، یا این پیاد شخصی بوده که افلاطون باش بحث داشته، یا مثلا پاراتوگوراس شخصی بوده که این اسامی اشخاص هست. ولی بعضی عناوین رساله ها عنوان موضوع رضا اونو ترجمه کردن، مثلا رساله قوانین، رساله جمهوری، این عنوان موضوع. بقیه عناوین اسم شخص، شخصی بوده که سقراط باش بحث کرده، رضا رساله با اون نام معرفی شده. یکی از بحثایی که افلاطون در علم و نفس داره، مسئله حقیقت نفس است. نفس چیست؟ از بحثایی که معمولا در علم و نفس فلسفی همه فیلسوفان به چیستی نفس می‌پردازند. خب در اینجا می‌تونید دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. یه عده معتقدن که نفس از سنخ ماده و مادیات، مثلا هوایی که انسان تنفس میکنه این نفس اوست، یا مثلا نفس او اتمه، یا بعضی از قدمای ما حتی متکلمان بودن که گفتن که مثلا نفس خونه، خونه انسان نفس اوست، یا مثلا یه جسم لطیف و ظریفی هست در همین بدن مادی به نام نفس یا روح. در واقع روح روی امر مجرد ندانستن، یه امر مادی تلقی کردن. حتی در بین متکلمان اسلامی ما هستن کسانی که شاید اکثر اخبارین برای نفس و روح مرتبه تجرد قائل نیستن، میگن فقط خدا موجود مجرد، حتی ملائکه هم بعضا مادی میگن، ولی فلسفه نه، نفس رو مجرد میگن. خب بعضی هم از متدینان و غیر متدینان، یعنی ماتریالیست ها که مشخص همه چیز رو مادی میدونن، اصلا چیزی اونا مجرد قائل نیستن، لذا روان، جان، نفس، روح اینا رو هم میگن اصلا مادیات. حالا چی هست درش اختلاف دارن، امر مادی چیست؟ یه دهی نفس روی موجود مادی دانستن، اما مادی که ما به ازای خارجی داره، ولی از میخوام منشه ازای خارجی داره، ولی ما به ازای خارجی نداره. مثلا گفتن نفس عبارت از مزاجه. یه نفس عبارت است از هماهنگی بدن. واقعا این هم یه امر مادیه، اما یه امر مادی که منشأ انتزاعش از امر مادی و نظم اجزای بدن نفس. نظم اجزای بدن که خودش دیگه مابعده خارجی که نداره، نظم تعبیر فلسفی معقول سانه فلسفی یا مزاج. در همین کتاب های علم و نفس فلسفی هم در منظومه حاجی هست هم در اسفار اشارات گفتن که بعضی نفس رو مزاج میستن. مزاج که ما به جای خارجی نداره، منشأ انتظار خارجی داره. میگن وقتی مثلا این سودا و صفرا و این چیزی اینا با هم یه هماهنگی پیدا بکنم، یعنی مزاج سالم نیست. از این اجزا و عناصر مادی مزاج و انتظار میستن. باز این هم امر مادیه، مجرد نیست. برای یه ازده قاعد شده که نه، حقیقت مادی است. حالا یا حقیقت مادی است که مابعده خارجی داره یا مابعده خارجی نداره، من چه انتظار مادی و خارجی داره؟ این یک نظر. ببینید، به طب قدیم گفتن که حالات انسان به چهار حالات تقسیم میشه: سودا و صفرا و عرض کنم بلغم و چی؟ خون دارن. درسته؟ آره، چهار چیزه. حالا موقع که طب قدیم میخونه اینو یادم بگیرم فراموش کردم. عرض کنم خدمت شما اینا حالات چهارگانه ایست. وقتی اینا یه حالت اعتدالی از چهار تا پیدا کردن، میگن این مزاجش مزاج سالمی. اما اگر سودا بر صفرا غلبه کنه یا صفرا بر بلغم غلبه کنه، میگن اینجا مزاجش ناسالمه. گفتن نفس همون مزاج. حالا خیلی مهم نیست. حالا چیه اکرم؟ حالا این را تو بحث علم و نفس میخونی. حالا خیلی گیر ندید اینجا. از کار خدمتون. پس یه عده معتقد در نفس حقیقت مادی، حالا چه ما به ازای مادی داشته باشه یا نه، فقط منشأ انتزاعش مادی باشه. چون بعضی از شارحان و مورخان تاریخ فلسفه در بین این دوتا تفکیک کار شدن، گفتن یه عده فعال به مادیت نفسن، یه عده فعال به پدیدارشناختی نفسن، مثل کسانی که فعال به مزاجن. نه، این هم فعال به مادیت یک. یه عده فعال به تجرد نفسن. این نظر افلاطون. افلاطون معتقده که نفس نمیتونه همان هماهنگی بدن باشه، نظم باشه، به عبارتی معقول ثانی که منشأ انتزاعش خارجی است. چرا؟ چون نفس طبق فهم متعارف، یه دوستان توجه داشته باشید، یکی از تقریبا ادله امثال افلاطون فهم عمومیه، کامان سینس هست، فهم عرفی، فهم متعارف. چونو دلیل میگه؟ مثل این دلائلی که مرحوم شیخ انصاری و اصلا آخون داره، خواستانی داره، که مثلا انصاف یا مثلا یه وجدانه اینطوری یا که قبول نگم تو وجدان نداری مرحوم. این فهم متعارف هم در عبارات چیز افلاطون و سقراط هست. میگه فهم متعارف میگه که نفس یه مفهوم متواتی است، نه مشکل. اگر نفس همون هماهنگی بدن باشه، این باید دو مراتب باشه، مشکل باشه، چون یه وقت هماهنگی بیشتره یا کمتر. یا مزاج، مزاج هم دو مراتبه. نه، مزاج چطوره؟ خوبه، الحمدلله، قدیم. یا اینا خیلی خوبه، اینقدر فراحالم که هرچی بگی کم بود. یه نه یه مقدار معلومه زو مراتب مزاج. نفس مفهوم متواتی، مزاج هماهنگی بدن اینا مشککن، معنی نفس نمیتونه اینا باشه. یا مثلا ما در بحث‌های اخلاقی و عرفانی از خیشتنداری بحث میکنیم، میگیم آدم باید خیشتندار باشه، حاکم بر امیالش باشه، هوای نفسانیش باشه. خب اگر نفس همون مزاج باشه، باید بگیم هماهنگی بدنه، باید بگیم تابع بدنه، نه حاکم بر بدن. در حالی که وقتی میگیم انسان باید خیشتندار باشه، نمیدونم حاکم بر امیال و هوای نفسانیش باشه، یعنی باید حاکم باشه نه تابع. پس معلومه نفس نمیتونه این مقولاتی باشه که شما میگید. پس نفس یک حقیقت ماهوی مجرد است. جناب افلاطون برای اثبات این دیدگاه رساله همین رساله آلکیبیادس رو معرفی میکنه که گفتگویست بین آلکیبیادس و سقراط. من یادم رفت این رساله رو بیارم. تقریبا خلاصه این گفتگو اینه. اولا این آلکیبیادس کسی که منکر تجرد نفس به این اعتبار سقراط باش بحث میکنه. سقراط خیلی اول اظهار گرم بوده تو مناظره، اول شخص خیلی تعریف و تمجید میکنه، بعدش وقت حسابشو میزه بهش میگه من خیلی به تو علاقه مندم و خیلی دوست دارم و مثلا دیگران اگر به تو علاقه دارم ممکنه اغراض دیگه ای داشته باشن، چون آدم مثلا مسئولیت چیزی هم داشته، ولی من نه، خودتو دوست دارم، به خودت علاقه دارم. و یه مقدار از کمالاتش هم نقد میکنه. بعد میرسه به این بحث که هویت ما چیست؟ ما کی هستیم؟ من که میگم دست منه، سر منه، چشم منه، اعضا و جواره منه، یه یه چیز دیگه ایست که ازش تعریف میکنیم به من. جناب آلکسیبیادس ای جوابش میده، سقراط دوباره نقد میکنه. هر جوابی که ایشون میده سقراط یه نقدی پشت سر جواب ارائه میده، تا اینکه ایشون اظهار عجز میکنه. میگه خب خودت بگو چی. سقراط میگه که نفس غیر از این اعضا و جواره ماست. اینو میاد از مثالی کمک میگیره، یا چون از روش سقراطی و از افلاطونی عرض کردن که از مثالها از استقراء جزئیات میاد یه قاضی کلی درست میکرد، مفهوم کلی درست میکرد، چون قضیه بدون مفهوم کلی درست نمیشه. میاد از مثال تکلم استفاده میکنه، میگه شما وقتی حرف میزنی درسته یه مستعمری دارید، یک مستعملی دارید، دو چیز دارید و این مستعمر غیر از مستعمله. بعد اینو میاد تطبیق و تقریب میکنه به نفس و بدن. یا ما باید خواهد اعضا و جواره رو استعمال میکنیم، بدن من رو، اعضا و جواره من رو، چشم من رو، گوش من رو. یه قاعده هم داشتیم که مستعمل غیر از مستعمل است. پس معلوم است غیر از این مستعمل که اعضا و جواره ماست، هیچ واقعیت دیگه از اون مستعمل، اون نفس ماست، اون هویت ماست غیر از این. به عبارتی مستعمل غیر از این بدن مادی است که غیر مجرده. مستعمل باید یه امر مجردی باشه. به این نظریه اشکالات متعدد گرفتن، از جمله گفتن که ما کبرای کلی شما رو قبول نداریم که همیشه مستعمل غیر از مستعمل. شما مثال دارید در تغایر زبانی، یک زبان استعمال می کند لفظ را، لفظ مستعمل است، زبان مستعمل و مستعمل غیر مستعمله. کلیت اینو ما قبول نداریم، ما گیرم در امور زبانی مستعمل غیر از مستعمل باشه، اما در امور واقع هم اینطوره. چه دلیلی داره؟ شاید مستعمل با مستعمل یه چیز باشه، تعدد اعتبار براش کافیه. مثل بحث عالم و معلوم، بله عالم و معلوم باید متعدد باشه، اما تعدد اعتباری کافیه. مثلا خودتون رو تصور میکنید، انسان وقتی لحظاتی رو به مراقبت نفس، محاسبه نفس می‌پردازه، خودش رو داره محاسبه می‌کنه. حساب کننده خودش هست، حساب شده هم خودش. ولی دو واقعیت بعد دیگه اینجا دو واقعیت هست، یعنی یک واقعیت هست به دو اعتبار، تعدد اعتباری هست. گیرم که این کبرا درست باشه، مستعمل همیشه غیر از مستعمل باشه. از کجا میگید که این مستعمل مجرد است؟ شما نهایت استدلالتون این شد که ما اعضا و جوارعی داریم، اینا به کار گرفته میشن، پس یه مستعملی هست اینا رو به کار میگیره. درست، اما مستعمل از کجا میگید مجرده؟ یکی دیگه مستعمل غیر از این بدن است، غیر از بدن است، نتیجه نمیدید این رو چه غیر مادی است. غیر از بدنه، مگر مادی فقط بدنه؟ شاید یه امر مادی دیگه داریم غیر از بدن، یعنی دو امر مادی داریم کنار هم، یکی مستعمله یکی مستعمل. بدن مستعمله، مستعمل هم یه امر مادی دیگه است. اینجا جناب سقراط یا افلاطون فقط در مقام این است که ثابت بکند نفس غیر از این بدنه. همیشه دایره ادعا رو باید ببینید. سقراط باید در این مناظره که با آرکیبیادس داره نمیخواد تجرد رو اثبات کنه، چون او ادعا میکنه نفس همین بدنه. میگم میخواد بگه نه بدن نیست، شما بیشتر از این نباید از انتظار داشته باشید. دیگه البته برای تجرد نفس دلایل دیگه ای داره که در رساله فایدون هست، در رساله جمهوری هست، که چهار دلیل برای خلود و نامیرایی و اصلا دائمی بودن، ابدی بودن نفس بهش میکنه و که قضیه هست اونطور تجرد هم اونجا بهره میگید. یه در بحثه دیگه این دوار تجرد سخن داشته، اما اینجا فقط میخواد بگه نفره از بدن. این یک بحث. یه سری بحثای دیگری هم اون اشکال اول به نظرم وارده، یعنی مستعمل و مستعمل میتونه تعدد اعتباری داشته باشه. یه سری بحثای دیگه ای در باب علم نفس فلسفی افلاطون داره که میشه اینا رو به سه دسته تقسیم کرد یا چهار دسته. یکی بحث کارکردهای نفس انسانه، یکی بحث ساحتهای نفس انسانه، یکی بحث فضائل نفس انسانه، و یکی دیگه بحث ترابط نفس و بدنه. اینا رو باید از هم تفکیک کرد. در بحث ساحت های نفس افلاطون معتقد است که نفس انسان دارای سه ساحت است، حالا به تعبیری سه جزء است، سه بخش. نه دیگه این تمام میشه، بحث خلود رو داریم بعد میرسیم. آخه این دلایلی که در فایدن اومده در واقع تجربه خلود با همه که اشاره میکنن. افلاطون سه ساحت برای نفس قائل، یک ساحت عقلانی، یک ساحت ارادی، یک ساحت شهوانی. میبرمد ما با ساحت عقلانی کسب معرفت میکنیم، معرفت رو کسب میکنیم، باید خواهیم از این اجزاییست که هیچ موقع هم نابود نمیشه و فنا ناپذیر. لذا برخی وقتی بحث خلود نفس رو مطرح میکنن میگن افلاطون قائل به، وقتی قائل به خلود نفس، این خلود این ساحت عقلانی نفس کی خالده؟ بعضی هم میگن نه، کل نفس رو میگه خالده. ساحت دوم ساحت اراده همته که با این ساحت ما فضائل رو کسب میکنیم، فضائلی که بعداً ازشون نام میبریم. این مال ساحت اراده است، همتی. حتی مکانی هم براش در نظر گرفته که مکان و مکانتش قلب انسان، همین قلب صنوبری ها. و ساحت سوم ساحت شهوانی است که برای جذب منافع مادی به کار میره. یعنی یه بخشی از نفس هست که زندگی مادی رو تأمین میکنه. یعنی اگر این نبود ما دنبال مادیات و امور مادی نمیرم. با جایگاش هم زیر پرده دیافراگم هست، مکان مادی شان، چون اصلا نمیخواد بگه که این چیزا ساحت مادی هست، نه مجرد هم نفس هم هستن، ولی یه جایگاه مادی داره، از اونجا تأثیر میذاره. اینو میخواد بگه. خب فضائل روح و نفس عبارتن از حکمت، شجاعت، عفت و اعتدال. حکمت همون دانایی است. میدونید افلاطون معتقد است که انسان، نفس انسان قبل از اینکه بیاد همسایه بدن قرار بگیره، در یک عالم بالا و برتری، در یک عالم لاهوتی به سر می‌برده. بعد این فرود میاد و کنار بدن قرار میگیره. در این فرود آمدنش همه معلومات گذشتهش فراموش میشه و بعد در اثر تلاش و استفاده از ابزار معرفت معلومات او یادآوری میشه براش. استذکار نداری، استذکار که معرفت شناسی هم باشه، چون اینم توجه داشته باشه که افلاطون اعتقادش در باب نوع رابطه نفس و بدن این نیست که بدن با نفس یک حقیقت واحدی هستن، مثل نظری ملا سجا که معتقد از نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. دیگه یه حقیقت در نام نفس آغاز را جسمانی است، در اثر حرکت جوهری میشه نفس روحانی مجرد، ابتدا مادی. ارسطو معتقد است که بدن حکم ماده رو دارد و نفس حکم چی؟ صورت، جنس و فصل. هم اینا نسبت به هم میگه. خب جنس و فصل هم یه حقیقته، در واقع با تحلیل ذهنی جنس از فصل جدا میشه. ماده از صورت جدا میشه، ولی حقیقتشون واحده میشه. این نیست، یه ماده داره یه صورت داره. در خارج که این ماده و صورت جدا نیست. افلاطون نه نظریه ماده و صورت رو قبول داره، نه نظریه چی؟ جسمانیت و حدوث و روحانیت و بقا رو. معتقد است نفس و بدن، حالا به تعبیر بنده، دو جزء اند که کنار هم نشستند. از دو نفری که سر سفره غذا کنار هم نشستند اینجوری دو واقعیت کنار هم هست، اما دو واقعیتی که به هم مرتبط هست، ارتباط دارن، تأثیر و تأثیر بر هم دیگه هم دارن، اما دو موجود بالفعل هست. این نظر افراد. بعد از این دو نکته بریم سراغ فضائل نفس. میگه یکی از فضائل نفس حکمت. حکمت یعنی چی؟ یعنی انسان بیاد اون امور فراموش شده خودش رو یادآوری بکنه. این فضیلت. یعنی در مقابل حکمت چی هست؟ مقابل حکمت چیه؟ نه احسن تو چی گل نسیان؟ باریکه مقابل حکمت از نظر افلاطون جهل نیست، نسیان. چون جهلی ما نداریم، ما همه علوم رو موقع که بالا بودیم بلد بودیم. قبول نداری شما یادی تو دست دیگه هم مشکل تو هم اینجاست. خب با چی باید این حکمت رو، این فضیلت حکمت رو تأمین کنیم؟ میگه با این جزء و ساحت عقلانی که عرض کردیم. ببین وقتی گفتیم جزء فلسفه افلاطون نظاممنده اینطوری سا، یعنی اجزا با هم پیوسته، فضائلش با ساحت های نفس با هم گره میکنه. یه فضیلت دیگه ای داریم به نام شجاعت. این در برابر جبن ترس، اینم مربوط به جزء و ساحت اراده و همت انسان. و همه جا همین جاری است. مثلا اگر یک کسی در مثلا یه طلبه اگر در تحصیلات موفق نیست، این آدم ترسویست. اگر در تحقیقات موفق نیست، این آدم ترسویست. چرا؟ تو شجاعت تحصیل و شجاعت تحقیق رو پیدا نکرده، یعنی از اون ارادهش خوب استفاده نکرده، چون مربوط به ساحت اراده و همت. همتی ضعیف بوده، هر که همتی ضعیفه ترسویست. اونی که دنبال عرض کنم تهذیب نفس نمیره، این آدم ترسو نیست، یعنی از اراده و همتش خود استفاده نکرده تا شجاع بشه. یه جمله کانت یه رساله مختصری داره به نام روشنگری چیست، شاید قلم خدمت رو عرض کردم ترجمه شده. روشنگری، نهضت روشنگری، من به قرن 18 میلادیه. کانت هم نیمه دوم قرن 18 بوده. خیلی اون موقع بحث بوده روشنگری، مثل یک مدتی وقتای دوران باید بود که روشنفکری چیه، روشنفکری چیست. ایشون هم مثلا میگه روشنگری چیست. لب و لبا به حرفش اینه که میگه روشنگری جسارت اندیشیدن هست. یه کسی جسارت اندیشیدن داشته باشه فکر کنه، این روشنگری. شجاعت اونجایی به دست میاد که اراده و همت انسان بالا باشه، از این ساحت نفسش خوب استفاده کنه. فضیلت سوم عفت است، خویشتنداری. این در مقابل بی‌بندوباری است. انسان در مقابل هوای نفسش بیسته. این عفت رو میگه مربوط به ساحت دوم و سوم نفسه، یعنی هم مربوط به ساعت اراده است هم مربوط به ساعت شهوته، چون همونطور که گفته شد با ساعت شهوانی ما به تمشیت امور مادی میپردازیم، برای معاشمون با این تأمین میشه چون دنبال جذب منافع این. اما گاهی خود در این جذب منافع بگونی ممکنه جذب کنیم که اون کمال و بالندگی نفس آسیب ببینه، اون در واقع شجاعت و حکمت آسیب ببینه. اینجا گفته اینو باید کنترلش کنید، مبارزه با هوای نفس رو داشته باشی. اگه مبارزه کردیم میشه فضیلت عفت، یعنی جزء شهوت رو به کار باید بگیری، یعنی به کار یکی از دنیا میری، چون با این امور زندگی تأمین میشه. اما از اون اراده و همت هم استفاده بکن که در حد نیاز ضروری به این بپردازی، نه بیشتر که آسیب نمیده. این دوتا ساحت رو درگیری. یه از کنم فضیلت چهارمی هم هست به نام اعتدال، عدالت، که در برابر ظلم، اینو افلاطون خیلی ازش استفاده کرد. روز میخوام ارسطو، ارسطو از این بحث عدالت در اخلاق، فلسفه اخلاق خیلی استفاده کرد. اخلاق نیکو ما خود شده بینید انشان اگر رسیدیم دیدار ارسطو رو بحث کردیم از خواهیم کرد. شما معتقد اصلا هرچه افراط و تفریط است و زیلت است در همین ساعت های نفس، مثلا کسی در ساعت تعقل افراد تفریق لذیلت باید اعتدال داشته باشه، در ساعت شهوت، در ساعت غضب افراد و تفریقش لذیلت، اعتدالش فضیلت. این اعتدال و عدالت را به نام فضیلت ذکر میکنه که این اعتدال و واقعی هماهنگی بین سه ساعت عقلانی و اراده و شهوانی، شب اعتدال به این سه تا داشت برقرار بود. در واقع این اعتدال فضیل ام الفضائل است. خب با توجه به این فضائل و ساحت های نفس، یک کارکرده های هم نفس داره. خب ببینید غیریتش به نظر من فقط در این نقطه است، در متعلق ارادت. افلاطون چی ارسطو سه ساعت نفس رو شهوت غضب و عقل معرفی میکنه، یعنی میگه ما سه تا قوه داریم، قوه عاقله، قوه شهوانی و قوه غضبی. اعتدال در این سه تاست توجه بدید. اما افلاطون سه ساعت نفس رو ساعت عقلانی و ارادی و چی؟ شهوانی میدونه. لذا متعلق اعتدال تفاوت پیدا میکنه، ولی اعتدال افلاطون هم همون در مقابل ظلمه، در برابر افراط و تفریط. اگر چکار کردیم؟ خب من الان باید ببینم از کی نقل میکنه ایشون؟ نه ایشون از کی نقل میکنه؟ بله خب چون بعید میدونم، یعنی برحال افلاطون از اساس یکی از اختلافاتی که افلاطون تا حدی مثلا با سقراط داره در همین جا هست. سقراط آده این بود که خیلی با امور دنیاوی هش و نشی نداشت، بریده بود در واقع، ولی افلاطون اینطور نبود. افلاطون این با آدم از مثلا شهوتش استفاده نکنه یا از اراده و همتش استفاده نکنه. خب تو بحث فلسفه سیاسی حالا شاید فلسفه سیاسیشون استفاده کرده که کامل‌ترین انسان ها حکیمان هستن، ولی حکیم کسی نیست که از نظر افلاطون کسی که تمام علوم زمان خودش رو فرا گرفته، یعنی عالی‌ترین مرتبه جزء عقلانی رو به کار گرفته. اما یا عالی‌ترین جزء عقلانی رو به کار گرفته معناش این است که از ساحت شهوانی و ارادهش بری نبوده؟ بعیده همچین استنباطی آدم بکنه. بعد از این دوتا بحث نوبت میرسه بحث کارکرده های نفس. این فرماید نفس هم کارکرد کشف حقیقت رو داره. نفس تلاش میکنه تا حقیقت رو واقعیت رو کشف کنه، لذا میره دنبال علوم معارف همه علوم انسانی، علوم طبیعی، علوم فلسفی، علوم عرفانی، علوم تاریخی و نقلی، همه اینا کارکرد حقیقت جویی نفسه. و نفس طالب حقیقت نبود این علوم رو هم تحصیل نمی‌کرد. کارکرد دیگری که نفس دارد این است که نفس طالب زیبایی است. حس زیباگرایی رو داره، لذا آثار و برکات هنری ازش نشأت میگیره. نقاشی، خطاطی، موسیقی و سایر هنرهایی که هست از همین کارکرد نفسه. در واقع نفس چون طالب زیبایی هست این هنرها از ایجاده میشه. ادبیات خوب، شعر خوب، نثر زیبا میبینید یه بعضی ها نثر زیبایی دارن، وقتی مطلبی رو مینویسن یه دوست داره تا آخر بخونه. حالا ممکنه محتواش چرندیات هم بیشتر نماشه، هم حجویاته، اما نسل نسل زیبایی برای زیبا زینت بخشه، چون حس زیباگرایی آدم داره. صدای زیبا، به کسی صوت خوبی داشته باشه، نعمتی شما واقعا آخوند صدای خوبی داشته باشه، واقعا نعمتی هم خوب کارش میگیره. بیرون خدمت آیتل امجد بودیم، منزلشون بودیم، خلاصه من دسته خیلی شروع که داره روزه داره این ده شب، یعنی بعد زورا بعد خلاصه ایشون خب عادت شد بعضی دوستان شد بشنسن شروع میکنن که با صوت میخونه، مثلا علی علی و مالا خب که خیلی جالب بود. مثلا این جمعیت من نگاه میکنم دقیق میگم بیان مثلا اینقدر که مثلا منبری مطالب علمی و مفیدی رو مطرح میکنه اینقدر توجه مخاطبی جلب نمیشد که به صوت و صدا و آهنگ نمیشون تجربه بروند و سر تکون میدادن تو حال میرفتن. نوعی خانواده ما بای خود به من میگه که تو خیلی برای اینا مثلا علی علی میگی، خب اینا علی علی بلدن، یه چیزی برو یاد بگیره. خب این حس در واقع زیباگرایی ماست که از صدای خوب خوشمون میاد، نجده از صورت زیبا خوشمون میاد. نه بنده خدای رفته بود به سفر خارجی، از هواپیما که پیاده شد یه تعدادی از این ها دختران اروپایی رو دیده بود، دیدم تو چشاش زور زده بود اینو نگاه می‌کرد. بعد اون همراهش بهش گفته بود که آقا آقا چیکار می‌کنی؟ آواز اینجا بود آقا سردی به اوش اومد و آقا چی چی بود خلاصه به حال جمال الهی رو من در اینا دیدم. بابا خانی تعدادی هم بعد یه رو بعد قیابم این برم جمال الهی رو این برم بدیم شو این برم فقط تبارک الله از را خالقینه این برم جنبین نورا اوید کل انعام بر هم ازر و اگه نگاه کنیم تبارک الله از را خالقینه. خود طبیعت آدم اینطوریه. نگاه البته آدم برای اینکه نفسش رو رام بکنه خب باید این طبیعت رو باش مقابله بکنیم، جهت بهش بده، نه اینکه مقابله بکنیم، جهت زیبایی گرایی رو جلب. تمام این تبلیغات انحرافی که برها تو دنیا وجود داره که از زیبایی ها برای فروش چیزاشو استفاده میکنه این جهت منفی همجه داریم. یعنی مولا نصرالدین از عالم برزخ اومد که دنیا رفت اروپا رو یه دوری خورد و دید که اینا مثلا میخوان یه تفک بفروشن، یه بسکویت بفروشن، یه عصف خانوم خیلی خوشگل و خوشتیز میدارن مثلا برای که مثلا فرض کنید خمیردندانشون تفکش رو فروش بده. بعد گفته بود که این مردم چقدر دیوونه، میرن سراغ این تفک، این خانوم این خوشگلی هم دارا دیدن این از های تفک میرن. یعنی چرا این وسیله اینش به این چیزه دیگه باید وسیله باشه برای جنگ به اینه بلعکس. خلاصه این حس جمال طلبی ملا نصرالدین دیگه اینو باید جهت داد در بحثای دیدید مثلا عرفا از خود ملا صدرا هم داره در جلد هفت از سات بعضی متعالیم بحثا نشدن ساکر مثلا وقتی از جمال انسان ها صحبت میکنن اینا همچنان آدم هایی هم که اینو عرض میدونن. نه زیبایی رو آدم اگر واقعا از زیبایی واقعا نه خودشو فریب بده، از زیبایی ها به جمال الهی و اسماء جمال الهی پی بره، وقت است که همین عالم براش زیباست و لجن هم براش زیباست، همه جا براش زیباست. این حس جمال طلبی انسان از زیباگره انسان بذار انواع و اقسام هنرها پدید میاد. یه حس دیگه هم در انسان هست به نام حس کمال خواهی، خیر خواهی. این هم باعث میشه که انسان دنبال خوبی ها بره، خوبی ها رو جذب بکنه. به تعبیر آیه مطهری در بحث فلسفه اخلاق یه زیبایی حسی داریم، یه زیبایی عقلی داریم. این زیبایی عقلی، زیبایی خلقی نرود به همون حس کمالخواهی انسانه که کار کرده نفسه و سعی میکنه فعالیت هایی داشته باشه تا این کمال رو پیدا کنه. مثلا اگر رذیلت حسادت رو داره این از بین میره، اگر رذیلت حس کنم خلقوخه های نفسانی رو به از نیم ببنه فضائل اخلاقی رو پیدا بکنه. این در میگه اون حس کمال خواهی دوست داره کامل بشه. به خاطر همین حرکت های آدم از همین حسه، ولی جهت ها غلطه. فرمزه کمال جریمه که مثلا کسی مال سروت پیدا بکنه ولی خلقوخه های نفسانیش گرفتار رذیلت بشن. اینو کارکرده ایست که نفس داره و بعضی از این کارکردها در اثر اون بحث بعدی که ترابط نفس و بدن پدیدی یه بحثی افلاطون داره به نام ترابط نفس و بدن. این بدن و نفس همونطور که عرض کردم دو پدیده همجوارند، دو پدیده همسایه یک دیگرند، اما همسایه که با هم مرتبطن مثل این همسایه های قومی و تهرونی اینا نیستن که هم دیگه خبر ندارن، از اون همسایه هایی هم که نه با هم ارتباط دارن. خونه یکی هستن، رفت آمد دارن، این همدیگه هم تأثیر میذارن. نمونه هایی هم ذکر میکنه از تأثیری که نفس رو بدن داره، بدن رو نفس داره. دوستان در میرسالی هرچی بیاده اگر مراجعه کنن ببینن تأثیر و تأثیر هایی که مثال میزنه افلاطون و این که نفس رو بدن یا بدن رو نفس تأثیر ده. مثلا میگه که ورزش روی ویژگی های نفسانی اثر میده. عجیب هم از همینطور آیانی شما در مثلا دانشکده های تربیت بدنی برید، معمولا دانشجوی تربیت بدنی از سلامت اخلاقی بیشتری برخوردار. ورزش سلامت تن رو سلامت نفس هم اثر میده. از معلم های مثلا ورزش عمدتا آدم های نظر روحی آدمای سالمی هست، نه سلامت بدن براشون مهم نیست، دیگه دنبال مفاسد نمیرن، چون میدونیم مفاسد برای بدن رو آسیب میرسون. البته حالا ورزش که ما میگیم برای ورزش های سالم مرادارو، الان بعضی از نمونه ورزش ها اومدن به اسم ورزش مثل این زیبا اندامی مثلا، این ورزش نیست، داروهای تزریق میکنن مثلا یک کارش میشه باز میکنه، ورزش نیست، تو اینه زحمت تلاش هورمون چیزی تزریق میکنه هیکلش میشه. یه روز از کنم پل کریم خان زن داشتم پیاده میرفتم از کنار پل، یه صحبت هفتش ده سال پیش شب هم بود، از دانشگاه علای طباطبایی هم از دیگاه سازمان مرکزش اومده بودم و این موتوری موتوری بود من اومده بود میزد و خلاصه پیاده رو ما اومده میزدیم کنار که رد بشه میخواد برسیم، نه بابا مثل که دو ما رد میشه با ما کار داره، این نگاهی بهش کنم جم ریکالی من که نمیتونم باش درگیر بشم، صلاح نیست عقل خلاصه عملی آت میکنه که بذاریم بره، بلافل نمی کنید با چرخ موتوری عبای ما میزن دیگه، من عصبانی شدم جم نه آقایی بزنی که دفعه بخور آقایی زیر ما زن نرو ای آت من نزل نرو آقایی لگت موتوری من یه خدا زدیم افتاد از موتور زنی چرخ شد موتورش، حالا زه اومد و گوه آقا چرا میزنی؟ گفتمش خیلی حرف زدی همینجا سرتون دادم تو جون هیچی نیست، یه نفر دیم جواب و ریکر باور کنید از اون چاشونا، ولی معلوم بود از این تزریقی یا هورمونی هست، مثل این مرغ های هورمونی دیدید که یه دفعه در رو آتا بلا شعور میخوام با خسته پرسوری نداشتیم اونو خب جمع با برو تراجع داری یه وقتایی نه نه ما اون مواردی که خودمون جمع میکنیم که براتون تعریف نمی کنیم، ما اون قصه هایی رو میگیم براتون، مثل این آقای وقتی میگن نیوگرافیتون رو تعریف کنید، مثلا اگر یه وقت تحقیقی انجام دادن امتیاز رو برده برام اینا رو میگن، آقای اون مقاله تو همایش رد شده دیگه نمیگه مثلا چند تا مقاله از من رد شده، امتیاز ها رو میگه، اینجایی که ما کتای خوردیم که نمیگیم برای تو میکردم شما آقای میزاره یه رودار بگی همیشه تو معنی تو ما رو دیدی این یه نمونه ای که بدن و نفس اثر میداره، یا مثلا بعضی از امور ژنتیکی و وراثتی هست که جسمیه رو نفس اثر میذاره، یعنی بعضی از امور ژنتیکی به تعبیر امروزی ها از والدین به فرزند منتقل میشه و حالات روحی هم از اون متاثر میشه، یا مثلا یه صوت زیبایی رو از طریق قوه سامعه میشنوید، یا یه تصویر زیبایی رو از طریق قوه بصره میبینید، یا صوت و صورت زشتی را بلافاصله اون نفستون تأثیر میذاره، تواجده اون نفس اثر میذاره. این صاحب المنار شیخ محمد عبدو در زیر یکی از سورهای قرآن در سوره نساء بود مائده بود همش تعبود دارم یه قصه رو نقل میکنه، میگه که در لبنان یه مسجدی بود که مؤذنی داشت خیلی با صوت زیبایی اذان میگفت، نظر مسجد که خانواده یهودی بودن، اون مؤذن صوت بسیار زیبایی داشت، در اثر این صوت زیبا خانواده یهودی به اسلام گرایش پیدا کردن. یه روز مؤذن ملخصی میگیره و برهای تفریح میره، یه بنده خدا رو جای خودش میذاره که اذان میده، صوتی که ملخصه که صوت الحمه ها اذان رو با صدای نکره میگه و بلافاصله در همون یک اذان این سوار خانواده یهودی دوباره برمیگردن به دین خودشون، میگه نه آدم با خیر کردیم مثل اسلام همش همینه. در این یهودیه صاحب خانه و در واقع پدر این خانواده میره به اون مؤذن میگه که آقا من یه وجهی به دیدم هر روز تو از آن تو میکنم نداره اون بنده خدا بیاره از آن بگیره یه آقا بگیره که از آن شما بگیره و صوت زیبا اثر داره. بعضی از اینایی که میرن در سلک دراویش و صوفیگره اینا خیلی از موقع صوت زیبای همین دراویش جذب این فرقه میشن، بس معلومه صدای خوبی نفس اثر میده. در واقع نفس هم رو بدن اثر میداره. در رساله مهمانی یا ضیافت که قصه بسیار جالب و خوندنی داره، سقراط در یک جلسه میره و منزل یکی از دوستانش جلسه ترتیب میده و در باب عشق چیستی عشق صحبت میکنن، هر کدوم از این دوستان تعریفی از عشق ارائه میدن و سقراط رد میکنه، آخرش خودش تعریفی از عشق ارائه میکنه. یکی از تعاریفی که نقل میشه این است که مثال میزنه میگه که عشق خوب رزمنده ها رو کسان که هم برن خط مقدم با دشمن بجنگن افرادی باشن که عاشق باشن، یا معشوقه هاشون رو هم پشت خط نگه دارن بهشون هم بگن که خلاصه اینا منتظر شما هستن که بعد از جنگ و عملیات برگردید. کارکرد عشق این است که عاشق هیچ موقع عقب نشینی نمی کنه. مرد رو بر عقب نشینی ترجیح میده، برای اینکه میگه من برگردم بگم مثلا فرار کردیم در مقام معشوقه آبروش میده. عشق اینه. از این حضرت خب سقراط نقصی در این داره، ولی یه نکته قابل استفاده است که عشق یه حالت روحی است، یه حالت نفسانی است. این حالت نفسانی روی بدن اثر میده. انسان یعنی انسان ضعیف و نحیفی هم باشه، قدرت خیلی جنگیده هم نداشه باشه، تو آقای نفس میزنگی چه عاشقه، امیدی داره، عشق داره. تو دوران دفاع مقدس همینطور رو دیگه بچه ها که عملیات رو میرفتند و تا آخری نفس هم میجنگیدن در حال عشق و ایمانی داشتن. یعنی عشق و ایمان یه حالت نفسانی است، اثر میذاره روی فعالیت نظامی. اگر یه گروهی قوی ترین نظامیان دنیا هم باشن اما عشق و ایمان نداشته باشن، امید نداشته باشن، امید از اونا گرفته بشه، توان جنگیدن ندارن. مثلا حمله‌ای که امریکا به عراق کرد، حتی توان دفاع هم نداشته، نمیدارن برای چی بجنگید، برای چی بجنگید. عشق و امید و ایمان نبود. پس معلومه عشق و ایمان رو بدن اثر میذاره، هم تو کارکرد منفی بدن هم در کارکرد مثبت. مثاله دیگه هم هست که یالا وقت دوستان نگیری، در حال بین نفس و بدن که دو پدیده همسایه هم هستن یه تفاعلی وجود داره، تأثیر و تأثیری وجود داره. هم نفس و بدن تأثیر میذاره، هم بدن روی نفس تأثیر میذاره. افلاطون اصلا بحث فطرت رو نداره. افلاطون از نفس و روح صحبت میکنه ولی از فطرت خیصه. واژه فطرت یه اصطلاحیست که هر حال درست در قرآن ما آمده، ولی بیشتر از اصطلاحاتیست که در قرون وسطا مسیحی ها مطرحش کردن. و البته فطرتی که اونا میگن هم شاید با فطرت ما که در قرآن داریم فرق داره. توجه داریم فطرت در اصطلاح قرآنی از فطره بر وزن فعلا به معنای نوعی خلقت هست، یه نوعی خلقت. مثلا همین استخوان یه نوعی از آفرینش، یه جور آفریده شده. تو تندون یه جور آفریده شده، حیوان یه جور آفریده شده، اشجار جمادات یه جور آفریده شده، انسان هم یه جور آفریده شده. اون یه جوری که انسان آفریده شده رو بهش میگن فطرت. حالا اونجور چه جوریه؟ وجود چه جوری هست؟ اونو قرآن ذکر میکنه که جورش اینه که بدنت اول نطفه بدی، بعد علفش نطفه شدی، کسر عظام و لحما شدی، بعدم نفخت و فهم روحی. جورش اینه، این جوری آفریده شد. توجه داری فطرتی که در تفکر غربی ها هست، قرون وسطا که بعد در رنسانس افرادی مثل جان لاک اون رو رد میکنن، اینه که ما قبل از آفرینش گویا یک واقعیتی داشتیم که بعد از آفرینش اون واقعیت ما رو همراهی میکنه. نازه داریم بزا وقتی به دنیا میاییم، به قول جان لاک که میگه یه نفس ما یه لوح سفیدیست، هیچی درش نیست. یه جد غربه در قرون وسطا معتقدن نه نفس ما چیزی هست، چون وقتی به دنیا میاییم خالی نیستیم، نفس ما یه چیزی همراشه. یعنی سبون هم به فطریات جناب جان لاک این رو رد میکن. در واقع فطرت از نظر قرون وسطا، فیلسوفان قرون وسطا و رنسانس، عبارت از این اموری که انسان را همراه می کند. خب در قرآن فطرتی نیست، فطرت نوعی از آفرینش، یه جور از آفرینش. اون جور چیه؟ همین مراحل تکون انسان. نه حیوان دیگه اینو ندارن، نه حیوان ها که نفقه روحی رو ندارن. البته هر موجودی یه نوعی از آفرینش داره، اما در اصطلاح دیگه نوع از آفرینش اونها رو فطرت نمیگن، فطرت نمیگن در اصطلاح. در لغت فطرت این نوعی از آفرینش، نوعی از خلقت. خب این نوعی از خلقت انسان داره، حیوان دیگه هم دارن، اما این نوع از خلقت رو حیوانات دیگه ندارن. نوعی از آفرینش که انسان داره نفخ فی روحی هست، اونها اینو ندارن. حالا این اجزا، این نوعی از آفرینش اجزایی دارد، ساعتهایی دارد، فضائلی دارد، فضائلی دارد، کارکردهی دارد، همین بحثایی میتونی مثل دینا مطرح کنید. پس یادم اینه بعضی تعبیرها هست به نظرم تأثیر از بیشتر اصطلاحات غربی هست. حوزه دارید مثل همین مثلا برهان فطرتی که ذکر میکنن هم از اینجا گرفته شده. حوزه دارید این فطرت قرآنی نیست، فطرت یعنی نوعی نوعی از آفرینشی که انسان داره. البته در این نوع آفرینش گرایش هم هست، بینش هم هست، کنش و منش هم هست، یه چیزی هم از برای گرایش، گرایش هایی در انسان وجود داره. این فطرت فقط این نیست، فطرت اون نوعی از آفرینشه که برای گرایش هم درش هست، هم فقط این نیست. در باب خلود نفس خدمت شما عرض کنم که شکی نیست که افلاطون قائل به خلود نفس هست. البته در این که آیا افلاطون تمام ساحت ها به خلود تمام ساحت های نفس قائله یا فقط معتقد است که ساحت عقلانی نفس خالد است؟ هر دو دیدگاه به افلاطون نسبت دادن، بعد اعتراف کنیم من عبارت افلاطون تذبذب داره. بعضی از نوشتاریشون خلود ساحت عقلانی رو بیشتر روش تاکید داره، بعضی نه کل نفس رو. به خاطر همین بعضی از فلاسفه ما مثل ابن سینا میگه غیر از ساحت عقلی نفس، ساحت عقلی نفس اصلا مادی هست، اصلا ساحت ادراک حسی نفس مادی هست. ادراک حسی رو ابن سینا مجرد نمیدونه، مادی نمیدونه. یا حتی بعضی ادراک مثال رو، ادراک مثالی رو هم مادی دونسته. یه وقتی مادی باشه، خب چیز مادی که خلود نداره، خلود مال امر مجرد هست، یه فقط همون ساعت عقلانی مجدد. یا گاهی خود گفتن که نفس انسان قبل از مرتبه تلاقیش با بدن از اون ساحت عقلانی برخوردار میده، با مسئله ها و صور مثالیه ارتباط داشته، بعد که فرود میاد اینا رو فراموش میکنه، قوس نزول. بعد دوباره نفس تلاش میکنه که قوس صعود داشته باشه، میخواد دوباره برگرده به اون جای اولی که بوده. نفس احساس میکنه که این دنیا زندانیست، بعد از این جدا بشه بره دوباره سر جای اولش. و اگر میخواد بره دوباره با اون صور مثالی و مطال ارتباط پیدا کنه که با ساحتهای پایین‌تر نمیتونه، مثل ساعت اراده یا ساعت شعبان، بعد به اون ساعت عقلانی بره با مجموعه صور عقلی و صور مثالی ارتباط پیدا کنه. بنابراین فقط این بخش از نفس تجرد داره و او سیر نزولی داشته و بعد هم خواهد داشته. یه نکته، نکته دیگه این که افلاطون علاوه بر خلود و جاودانگی نفس قائل به کیفر و پاداش هم هست، یعنی مسئله معاد رو هم قبول داره، که معتقده که نفس پس از این که از بدن جدا شد خلود پیدا کرد، صعود پیدا کرد، برحال یه کیفرها و پاداش های هم نصیبش میشه. جناب افلاطون برای اثبات خلود نفس چهار تا دلیل داره که دوستان میتونن به رساله فایدون و رساله جمهوری مراجعه کنن. یکی دو تا از ادله ایشون من عرض بکنم، اگر خواستید به تاریخ فلسفه کاپلستون هم به کتابای دیگه هم مراجعه کنید، معمولاً ادله ذکر شده. استدلال اول افلاطون این است که ما علم به معقولات و مفاهیم کلی داریم، معقولات رو درک میکنیم، مفاهیم کلی رو درک میکنیم، به همون مفهوم کلی که قابل صدقه بر کثیری نیست، و این معقولات و معلومات کلی رو از عالم محسوس به دست نیاوردیم. عالم محسوس هم به ما نمیده، تو در عالم محسوس، عالم دنیای محسوس که معقولی وجود نداره، تو این دنیا که ما ندیدیم. پس معلوم میشود ما قبل از این جهان یه جهان دیگه ای داشتیم، اونجا زندگی میکردیم و اون معقولات رو از اونجا کسب کردیم. این عالم دنیا نقش معدات رو دارن که یادآوری بکنیم اون معقولات گذشته را. و اون عالم، عالم مجرداته. پس حتما نفس در ساحت معقولات باید مجرد باشه، نه تنها باید مجرد باشه، باید ازلی و ابدی هم باشه، چون عالم معقولات عالم ازلیات و ابدیات. پس در واقع این برهان هم ثابت می کند تجرد نفس را، هم ثابت می کند تقدم نفس بر بدن را، هم ثابت می کند ازلیت و ابدیت نفس را. استدلال دوم ایشون این است که چون عالم مجرداته، یعنی ما معقولات را در این دنیا درک کردیم، اما معقولات که در این دنیا نیست، اینجا که محسوساته، پس معقولات وقتی در این دنیا نبود از کجا اینو درک کردی؟ معلومه در یک عالم دیگه اینو درک کردی، عالمی قبل از این عالم دنیا و طبیعت، عالم مجردات. پس یه عالم مجرداتی باشیم قبل از این عالم دنیا. نفس اونجا اینو درک کرده، این امور دنیوی مؤدا تا نقش اعدادی دارم برای یادآوری به تذکار تا لازم مجرد بودن از علیه عبدی بودن بعد. بله نه آخر و کلامه، آخر و کلامه، چون اصولا چه چیزی فنا پذیره؟ منشأ فنا چیه؟ تفرق اجزاه و اون در امور مادی تحقق پیدا میکنه. امری باید مادی باشه، اجزا داشته باشه، تفرق اجزا که شد میشه فنا پذیر. یه چیزی که مجرد از ماده است تفرق اجزا نداره، انعدامی نداره، پس ازلی و ابدی. استدلال دوم ایشون این است که همیشه تمسک میکنه به قاعده اصل تضادی که آقای هراکلیتوس داشت، که همیشه از درون یک ضد دیگه پدید میاد. اینو با استدلال و تجربه هم میبینید. مثلا نوجوانی از دل کودکی به وجود، جوانی از دل نوجوانی پدید میاد، پیری از دل جوانی پدید میاد، زمان از پیری. پیری هم بعد در دینهای مرگ هم از دل زندگی پدید میاد، زندگی هم بعد میمیره. پس همیشه زدی قبل از این زد بوده که این از این به وجود اومده. پس این عالم دنیا که این عالمی که زندگی میکنیم از یه زدی که قبل از خودش به وجود اومده که جهان دیگه است. پس ما یه جهانی قبل از این داشتیم و یه جهانی بعد از این هم خواهیم داشت. ما یه توقف نداریم، توقفگاه نداریم، که همین دنیا داریم این زد از زد رویده میشه، زایده میشه. پس قبل از این دنیا هم عالمی داشتیم، بعد از این دنیا هم عالمی داشتیم. بعد این استدلال خیلی آبکیه، سنجای نقل نیست. ولی بعضی استدلال ها مثل استدلال تمسک به ادراکات عقلی جای تأمل داره. یه مختصر استراحتی بکنید بعد انشاءالله ادامه بحث رو داشته باشیم.
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8